امانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خب به ساعت 10:30 رسیدیم. در ادامه برنامه ها با هم میشنویم قلمرو فرهنگ رو.
قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
این برنامه با نام خدا آغاز می شود. من رازی گردکاهدم و از قلمرو فرهنگ به شما سلام می کنم. جمعیت به روایت آمار موضوعی است که در این برنامه به طور مشخص درباره آن خواهیم گفت. برای ارتباط با اتاق فکر برنامه قلمرو فرهنگ شماره 30558 در اختیار شماست. آنچه در این برنامه قلمرو فرهنگ خواهید شنید: صحبت‌های مهمان حضوری برنامه، آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور.
دو تا نقطه عطف رو در تاریخ تحولات جمعیت بهش رسیدیم که بعد نشون میداد که مثلا نرخ رشد جمعیت ما دهه اول انقلاب از 3.9% الان رسیده به زیر 1%، 0.7%.
بله،
این یک آلارم، یک هشداره.
صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه، آقای دکتر محمود مشفق، مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
معنای فرزند، معنای ازدواج یه مسئله فرهنگیه، یعنی که مثلا فرزند برای من چه معنایی داره
و بخش‌های دیگر. در این برنامه آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور همراه ما هستند. آقای دکتر حق‌شناس سلام عرض می‌کنم و به شما خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب خدمت سرکار عالی و مخاطبین محترم شبکه فرهنگ دارم.
خیلی متشکرم. جمعیت به روایت آمار موضوعی است که در این برنامه بهش میپردازیم. آقای دکتر حق‌شناس، درباره نرخ رشد جمعیت کشور برامون بگید. شاید این آشناترین اصطلاح جمعیتی باشه که به گوش همه مردم رسیده، حتی کسانی که اطلاعات تخصصی در حوزه پژوهش‌های جمعیتی ندارن. بفرمایید که اصلا منظور از نرخ رشد جمعیت در یک کشور چیه و اساساً این نرخ چرا اینقدر حائز اهمیته و ما چرا به ویژه در سال‌های اخیر اینقدر این عبارت رو پرتکرار می‌شنویم؟
حضورتون عرض کنم، معمولا وقتی در ادبیات جمعیت شناسی از رشد جمعیت یا در حد نرخ رشد جمعیت صحبت میشه، معمولا تفاضل بین تعداد موالید و تعداد مرگ و میر رو بهش میگن رشد طبیعی جمعیت.
بله.
و با توجه به این که آهنگ تغییرات جمعیت در هر کشوری متفاوت هستش و در حقیقت نشون میده که برها کشور ما هم برها یه تجربه متفاوتی رو داشته، در مسیر این تحولات جمعیت ما یک فراز و نشیب‌هایی رو تجربه کردیم در کشورمون. در دهه اول انقلاب در حقیقت نرخ رشد جمعیت ما رقم هلوش 3.9% بود.
بله.
اگر یه مقدار بخوام از اویدینس بیس و با اساس شواهد آماری که به حال مرکز آمار ایران منتشر کرده صحبت کنم، این 3.9% 3.2% رشد طبیعی جمعیت بود، یعنی حاصل تفاضل بین مرگومی و ولادت بود، زاد و ولد بود.
بله.
7% عامل مهاجرت ها بود، مهاجرت هایی که به هر حال از افغانستان و از عراق اومده بودن. بله. کشورمون نشون بده که به هر حال در مسیر این گذار جمعیتی و انتقال جمعیتی در کشور ما، اون چیزی که الان عملا در حال حاضر کشورمون رو تجربه میکنه، نشون بده که به هر حال اون نرخ رشد 3.9% دهه اول انقلاب ما الان رسیده به زیر 1%، روی 0.7%.
بله.
این خودش نشون میده که به هر حال چه اتفاقی در جامعه ایران افتاده. من اگر بخوام یه مقدار نقطه عطفهای تحولات جمعیتی هم یه مقدار مانو بدم و نتیجه گیری کنم رو بحث نرخ رشد جمعیت، نشون میده که به هر حال مهمترین نقطه عطف تاریخی در تحولات جمعیتی همین نرخ رشد جمعیت کشورم بود. یه نقطه عطف دیگرم اتفاق افتاده در کشور ما که به هر حال میخواد نشون بده که به هر حال نرخ باروری کلمونه، یعنی نرخ ولادتمونه. البته نرخ باروری کل یعنی متوسط تعداد فرزندانی است که یک مادر در طول دوران بارداریش به دنیا میاره.
بله.
که در حال حاضر مثلا اگر شما دهه اول نگاه میکردیم ما مثلا 6.5 فرزند داشتیم.
الان 2.1
نه به اون نرسیده منوز.
هنوز نرسیده.
در میخواد نشون بده که متوسط تعداد فرزندان یک مادر در طول بله. دوران باروریش تجربه میکنه 6.5 فرزند بوده.
بله.
البته یک انحرافی رو برنامه دوم توسعه داشتیم ما که پیش بینی شده بود که مثلا برسه به در سال 1390 به 4 برسه که عملا تحقق پیدا نکرد، به 1.8 فرزند رسید. و اینکه عملا در خدمتتون صحبت میکنم الان نرخ باروری کلمون الان رسیده به 1.7 فرزند.
اجه.
الان یه تغییراتی کرده اما نشون میده که یک کاهش اساسی در نرخ باروری کل هم در کشور داریم. این هم در یک نقطه عطف دیگری بود که بله. در تاریخ جمعیت ایران داشتیم.
بسیار خوب. آقای دکتر حق‌شناس، کسی که الان صدای شما رو میشنوه و گفتگوی ما رو ممکنه هیچ اطلاع خاصی از اهمیت این نقطه های عطف در روند جمعیتی یک کشور نداشته باشه. خواهش میکنم به زبان ساده بگین اصلاً چه اهمیتی دارن این نقاط عطف؟ اصلاً نرخ رشد جمعیتی یک کشور چه اهمیتی داره؟ چه تأثیری میتونه بر اقتصاد و اجتماع زندگی مردمان یک جامعه داشته باشه؟
درسته. حضورتون عرض کنم به هر حال وقتی نرخ رشد جمعیت مطرح میشه، گفتم به عنوان مهمترین شاخصی است که تو برهات جامعه شناسی به عنوان ملاک هستش و در بر اساس اون میتونی شما در حقیقت نشون بدی که یک کشور دارای چه نوع ساختاری است. خیلی بلی. ساده صحبت کنم، دارای مثلا ساختار سنی یا گروه های سنی در چه وضعیتی است.
بله.
نرخ رشد جمعیت که گفتم عاملش باروری و مرگومیت، چه تأثیری میتونه رو ساختار سنی جمعیت بذاره؟ مثلا اگر در کشور خودمون اگر سال سرشماری 1375 رو مرور بکنیم، نشون میده که مثلا ما یک ساختار کشورمون یک ساختار سنی بود داشتیم که قاعده هرمش خیلی وسیع بود، چه بها 0 تا 4 سالام خیلی بیشتر بود، خیلی به زبان ساده صحبت کنم. و در حقیقت چه اتفاقی افتاد وقتی ساختار سنمون تغییر کرد تو سال 75؟ ما معمولا 40% از جمعیتمون، اگر بالای 40% از جمعیت کلمون برای گروه های سنی زیر 15 سال باشه، یعنی 40% از جمعیت کلمون جمعیت زیر 15 سال یعنی 0 تا 14 بله. ساله باشه، نشون میده که ما به یه ساختار سنی جوان هستیم.
ساختار سنی جوان چه اهمیتی داره؟
ساختار سنی جوان، خب به هر حال وقتی صحبت از ساختار سنی جوان میشه، به هر حال بحث نوع سرمایه گذاری مطرح میشه، بحث نیروی کار مطرح میشه، نیروی کار جوان هست که به چرخه اقتصادی خیلی کمک میکنه، بحث نیروی نظامی هست که به قدرت نظامی و اقتدار نظامی کمک میکنه. بعد از اون تاس کنم به هر حال میخواد نشون بده که به هر حال یک جمعیت به هر حال بالقوه فعالی داریم که به هر حال نیاز داره که به هر حال به بالفعل تبدیل بشه. این خیلی مهمه و به لحاظ سطح تحصیلات، آگاهی هایی که اتفاق میفته در نسل جوان اتفاق میفته که ورودشون رو به دانشگاه ها، ورودشون به در حقیقت بازار کار و آموزش عالی رو میبینیم و در حقیقت نشون بده که دنبال یک به حال یه فرصتی هستن که از این نیروی خودش استفاده بکنه. این خیلی مهمه.
آقای دکتر اشاره فرمودیم به قدرت نظامی، اقتدار و قدرت اقتصادی و چیزهای از این دست که در سطح یک کشور تعریف میشه که کاملا هم درست هست. میخوام بدونم این جوانی جمعیت یا افزایش نرخ رشد جمعیت کشور در زندگی خانواده های ایرانی هم تأثیرگذار هست، یا این فقط موضوعی است که در سطح کلان میتونه پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشه؟
بله، حضورتون عرض کنم اون اتفاقی که در جامعه در کشور خودمون اتفاق افتاده، جامعه ایران اتفاق افتاده، میخواد نشون بده که برای تغییرات گسترده‌ای در شکل و فرم خانواده اتفاق افتاد. یعنی یک تغییر پارادایمی، یا اینطور خیلی ساده بگم، یا تغییر از یک خانواده گسترده با ملحقات که دهه اول انقلاب شاهد بودیم، یک خانواده گسترده که پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نوه، نتیجه کنار همدیگه به عنوان بازوی خانواده هم تو اقتصاد نقش داشت، هم تو اجتماع و هم تو خانواده. چه ما وقتی بگیم مثلا خانواده مهمتر مرجع هویت ساز افراد، این خودش قشنگ نشون میداد چه اتفاقی در جامعه ما افتاده. این شکل خانواده گسترده ما ملحقات تبدیل شده به خانواده هسته‌ای جوانگزین.
همینطوره، حالا میونه کلام شما عرض میکنم آقای دکتر حق شناس، همین چند وقت پیش انقدر اون سبک زندگی الان ازش دور شدیم که خیلی خاص و شاز به نظر میاد. از تلویزیون یک گزارش دیدم همین چند وقت پیش که یک آقایی در یزد بود که 7 بچه داشت و مادرش رو و مادر بزرگش رو هم نگهداری میکرد، یعنی همسرش، مادرش و مادر بزرگش و 7 بچه هم داشت. حالا همونطور که میفهمه شد دهه اول انقلاب این اصلا سبک زندگی بود و این روال شکل زندگی بود، ولی الان انقدر این موضوع عجیبه که حتی تلویزیون ازش یه گزارش تهیه میکنه.
دقیقا همینطوره، حضورتون عرض کنم واقعا اتفاق در جامعه ایران افتاده. و در تکمیل فرمایشاتون بگم در مورد اون پیوندهای عاطفی که وجود داشت، الان پیوندهای عاطفی در جامعه ایران، در خانواده های ایرانی رو به کم رنگ شدن. یعنی یک ضعف اساسی در سیاست های اجتماعی در حوزه خانواده ما داریم در کشورم. من اگر یه مقدار مفتنی بر شواهد صحبت کنم، یه کاری که در حقیقت در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور انجام شده بود سال 85، ما یه گفتگوی سیاسی داشتیم که به هر حال چطور مثلا به هر حال تو بحث به حال نیازهای جمعیت بود، بحث تحولات جمعیت در کشور بود، تغییرات خانواده بود. خروجی اون گفتگوی سیاستی میخواد نشون بده که به حال چتر حمایتی خانواده ها از قشر سالمندان رو به جمع شدن. حالا درسته مثلا خب هزینه هایی که رو خانواده میذاره، مثلا برای این چیزا هست، فشاری که میتونه رو سیستم های بازنشستگی بذاره، اینا خیلی مهمه، رو سیستم تامین اجتماعی بذاره، تغییراتی که میتونه رو نرخ بار تکفل بذاره، اینا خیلی مهمه. اما به هر حال نشون بده که به هر حال یه مقدار اینها کم رنگ تر شده و ما نیاز به یک نوع سازوکارهای جدید داریم که باید حتی در جامعه باید نهادینه بشه. و مهمترین عامل به زعم خودم، ما تو ادبیات جامعه شناسی هیچ وقت تک ساحتی صحبت نمی کنیم، میگیم جمعیت یک فرایند چند ساحتی است، شما در واقع تمام عوامل رو باید ببینی.
بله.
احتمال داره بعضی بگن که مثلا مخاطبین بگن اقتصاد نقش تعیین کننده، منم میگم اقتصاد تعیین کننده است، بله نقش داره، اما چه چیز این رو تحت شعاع خودش قرار میده؟ احتمال داره عامل اجتماعی باشه، عامل فرهنگی باشه، عامل سیاسی باشه، و به زعم خودم که همیشه تاکید کردم عامل روانی احتمال داشته باشه. و در حقیقت این امنیت روانی بر حال حاکم بر خانواده میتونه تو این زمینه هم تاثیرگذار باشه.
بسیار خوب، متشکرم. درباره این موضوع در ادامه برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه قلمرو فرهنگ و امیدوارم از هر جا که صدای من رو میشنوید سالم و سلامت باشید. من هم اومدم توی یک پارک در کنار دو خانم بزرگوار که آقا پسرهاشون هم که نوجوان هستن، مشغول دوچرخه سواری هستن و هر از گاهی هم میان به مادرها سر میزنن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 فرزند.
سنشون؟
دخترم 24 سالشه، پسرم 23، پسر کوچیکم 10 سال.
بچه ها راضی هستن از اینکه 3 تا خواهر و برادر دارن؟
خیلی.
درآمد خانوادگیتون از نظر اقتصادی خیلی زیاده، مرفعید یا نه معمولی؟
نه معمولی.
حالا 3 تا بچه داشتن خیلی سخت بود از نظر اقتصادی؟ خیلی به شما سخت گذشت یا نه؟
نه.
شما چند تا فرزند داری؟
من یه دونه، متاسفانه.
متاسفانه؟ چرا متاسفانه؟
والا من به خاطر اینکه حالا گرفتار مسائل شغل و اینا بودم، بعد دیگه تنها بودم اینجا، به خاطر همین یه دونه در واقع فرزند دارم.
چند سالشه؟
دوست دارم که بیشتر باشه، ولی خب دیگه در واقع سنم حالا خیلی ایجاب نمیکنه، هم که کارم هم سنم.
یعنی وگرنه دوست داشتید بچهای بیشتری داشتید؟
بله بله. قطعا.
چند تا؟
والا خب هر چی بیشتر بهتر دیگه.
جدا چرا؟ عجیبه برای من اینکه شما سه تا بچه دارید و اصلا مشکلی ندارید، از نظر اقتصادی هم اذیت نشدید، با اینکه میگید یه زندگی معمولی دارید. خب خدا رو شکر بچه‌ها رو خدا براتون حفظ بکنه. شما هم تک فرزند هستن فرزندتون و هم میگید که خیلی دوست دارم چند تا بچه داشتم.
بله خب
چند تا بچه؟
من دیگه 4 تا رو واقعا دوست دارم.
واقعا
حداقل 2 تا دختر 2 تا پسر.
چند سالتونه؟
من الان 42 سالمه.
یعنی الان توی 42 سالگی دوست داشتید که در سالهای گذشته فرزند بیشتری به دنیا می آوردی؟
بله.
چرا؟
خب به خاطر اینکه خودمون 4-5 تا بودیم و الان خیلی احساس خوبی داریم با هم، احساس تنهایی نداریم. الان بچه‌مو میبینم که تنهاست و این خیلی اذیت هم میکنه. خودش هم خیلی دوست داره که خواهر یا برادر داشته باشه. اینا همه مقصر ما هستیم.
دقت داشتید رو اینکه کشور ما داره به سمت پیری جمعیت میره و ما دوچار یک بحران جمعیت شدیم، بحران کاهش جمعیت. فکر میکنید که چه دلایلی باعثش شده؟ عللش چه چیزایی بوده؟ خود شما هم حالا به یکی دوتا مورد که خودتون اون مورد رو داشتید اشاره کردید.
جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم، در واقع یه سری اگه قبلا یادتون باشه، حالا چندین سال پیش خیلی این در واقع شعار مد بود که میگفتن که فرزند کمتر زندگی بهتر.
بله خب این مسائل فرهنگیش بود که حالا ما توی 3-4 تا از برنامه هامون به این مسئله فرهنگی اشاره کردیم. غیر از مسئله فرهنگی فکر میکنید چه عللی داشته؟
ببینید من الان فکر میکنم این مسئله تو ذهن مردم جا افتاده و مردم این که مثلا فکر میکنن از این که مثلا بچه بیشتری داشته باشن ممکنه بهشون نتونن برسن، نتونن خواسته هاشونو برآورده کنن و بچه ها خودشونو دارن مقایسه میکنن با همسن و سالای خودشون، دوست ندارن چیزی کم و کس داشته باشن.
یعنی مسائل اقتصادی و رفاهی.
خب این یکی از مهمترین چیزاییه که هست.
دیگه چه مواردی هست به نظر؟
خودم رو دارم میبینم دیگه. پسر خودم مثلا به هر حال یه هم نوع خودش یه چیزی داشته باشه، اینم میخواد داشته باشه. اون زمان ما اینجوری نبود. همه مثل هم بودن. درسته ما مثلا 4-5 تا بچه بودیم، ولی خب هیچ کس احساس کمبودی نمیکرد. الان یه بچه با اینکه همه چی داره، ولی خب ممکنه مثلا یه تبلت کمتر از اون داشته باشه از دوستش، احساس کمبود میکنه و این خیلی بده. چشم هم چشمی میشه دیگه. بازم نشأت گرفته از خود اون خانواده است که اون در واقع بچه‌شون رو چجوری پرورش بدن، چجوری بزرگش کنن که این احساس توش به وجود نیاد.
به نظر من بیکار بودن جوونا یا دیر ازدواج کردنشون باعث میشه که جمعیت ما کم باشه. دیر ازدواج میکنن، سنشون که میره بالا دیگه برای بچه دار شدن خیلی دیر میشه. ترس از بیماری کرونا باعث شد که جوونا توی این 2 سال دیگه تصمیم به بارداری نداشته باشن و این هم یکی از دلایلش بود. خیلی از جوونا هم توی این ایام کرونا از دست دادیم که تو سن باروری بودن.
خب فکر میکنید الان این چقدر توی جامعه ما باب شده؟ اینکه خب خانم‌های جوان دوست داشته باشن که حتما یه کار مناسب داشته باشن، حتما تحصیلات مناسب داشته باشن و خب دیگه سنشون از سن باروری بگذره.
خیلی خیلی زیاد شده. یعنی الان اکثرا دوست دارن دستشون تو جیب خودشون باشه و از خودشون یک استقلال مالی داشته باشن. من خودم الان شاغلم. این اشتباهه که به خاطر مسائل کاری بخواین مثلا جلوی این مسائلی که واقعا زندگی آینده تو میسازه اینا رو مثلا جلوشو بگیری.
خب اونا هم فکر میکنن که این شغل و کار و درآمدی که آیندهشون رو میسازه، نه فرزندان بیشتری که داشته باشن.
من الان خودم توی شاغل جای دولتی خوبم هستم، منتها واقعا پشیمونم از کوتاهی که کردم. همش هم مقصر خودم بودم، یعنی خواسته خودم بوده. دیر اقدام کردم برای فرزند. من 10 سال اول زندگیمو بچه دار نشدم به خاطر اینکه کار کنم، به خاطر اینکه راحت کار کنم. بزرگترین اشتباهه. من میتونستم تو اون 10 سال حداقل 2 تا بچه داشته باشم، حداقل.
نظر شما چیه دیگه در این مورد؟ چه علتهای دیگه ای به نظرتون دخیله؟
به نظر من خود نازایی هم یکی از مشکلات جامعه ماست، برای اینکه رشد جمعیت رو به کمی میره.
اگر که دقت کنی شما توی شهرهای بزرگ این اتفاق خیلی بیشتر میفته. نازایی های زیاد از من دور و برم خیلی دارم میبینم. تو تهران خیلی بیشتره تا شهرستانا.
اینایی که نازا هستن قشریان که خودشون بچه میخوان ولی مشکلات باعث شده که نتونن باربر بشن و بعد مشکلات درمان هم دارن بعضیا. به نظرم اگه کمکی تو این زمینه بهشون بشه اونا هم میتونن بچه دار بشن. تو رشد جمعیت هم تأثیر داره. بیکاری هم یکی از دلایل جوونا ازدواج نمی کنن. اگه شغل براشون فراهم بشه زودتر ازدواج کنن، خیلی تو رشد جمعیت تاثیر داره. خیلی از جوونا از ازدواج فراری ان.
یا هم زبانی که ازدواج میکنن که دیگه از سنش گذشته، دیگه واقعا سن باروریشون گذشته، دیگه نمیتونن بچه دارشن.
خیلی ممنونم از شما، نظرات جالبی بود که شنیدیم. انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدافظ شما.
خدا نگهدارتون.
قلمرو فرهنگ. شما شنونده قلمرو فرهنگید از رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. جمعیت به روایت آمار موضوعی است که در این برنامه دنبال می‌کنیم. دکتر حق‌شناس، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، در بخش آغازین صحبتشون به نرخ رشد جمعیت کشور اشاره داشتند و حالا به عبارت و اصطلاح دیگری میخوام اشاره بفرمایید آقای دکتر حق‌شناس، که اون رو هم خیلی شنیدیم، چه درباره جمعیت کشور خودمون به ویژه در مقایسه با جمعیت دیگر کشورها. اصطلاح و عبارت امید به زندگی، خواهش میکنم درباره اینم برامون بگید.
حضورتون عرض کنم، یکی دیگر همونطور که در خدمتتون عرض کردم، تو بررسی نرخ رشد جمعیت در کشور گفتم علاوه بر باروری، مرگ و میر هم نقش داره. یکی از شاخصهایی که میتونه برای اندازه‌سنجش مرگ و میر یا سطح کفایت شاخصهای بهداشتی در یک کشور مورد سنجش قرار بگیره، مفهوم امید زندگی است.
پس فقط اشتباه نشه، فاکتورها و المانهای بهداشتی و سلامت یا مسائل روانی هم هست یا کیفیت زندگی، همه اینا هم هستن.
معمولا به حال مجموعه از این عوامل هست. مثلا شما مثلا میخوای مثلا وقتی امید زندگی رو میخوایم در حقیقت محاسبه بکنیم، میگم متوسط تعداد سالهایی که یک فرد میتونه زندگی بکنه.
بله.
خب تو اینجا چه عواملی میتونه نقش داشته باشه یا تعیین کننده‌اش چیه؟ مثلا از لحاظ دقیق تغذیه‌شون هستش، از لحاظ میزان دسترسی به خدمات بهداشتی هست، خیلی مهمه. بله. بحث واکسیناسیون هستش، میبینید بحث توسعه پزشکی هستش، یعنی مجموعه از عوامل هست. البته خب برای اینها مثلا تو جمعیت شناسی مثلا میگن نسبت مثلا به ازای هر 1000 نفر جمعیت چند تا پزشک لازم داریم، به ازای هر 1000 نفر جمعیت چند تا دندانپزشک، چند تا متخصص مثلا روانپزشک نیاز داریم. فقط یه سری تو برنامه‌ها جمعه اینها لحاظ میشه، اما به لحاظ تکنیکالی وقتی صحبت از امید زندگی میشه، معمولا امید زندگی یک شاخص جمعیتی است. وقتی اما باید اشتباه نکنیم، امید به زندگی، امید به زندگی یک مفهوم اجتماعی است. معمولا این دوتا بعضی موقع تو محاوره و گفتگو
یه مورد اشتباه گرفته میشه. امید زندگی باید
امید زندگی. بله. و در حقیقت امید زندگی در حقیقت متوسط تعداد سالهایی که یک فرد میتونه با یک شرایط اقتصادی به حال در یک جامعه زندگی بکنه.
و آیا ارتباط معناداری بین امید زندگی و جوانی جمعیت یک جامعه وجود داره یا خیر؟
معمولا تمام تغییراتی که در بستر به حال رفتارهای جمعیتی که اتفاق میفته در بستر توسعه اتفاق میفته.
بله.
بعدی برای شما توسعه پزشکی رو داشته باشید، تو تمام گروه‌های سنی تاثیر خودش رو نشون میده. بعد شما برها میای وقتی در کشور خودمون میزان مرگ و میر اطفال یا نوزادان کاهش پیدا کرده، از هولوش 46 در 1000 الان نزدیک اومده خیلی پایین‌تر، هولوش 13 در 1000 شده. خب نشون میده که برها نقش توسعه خودش رو نشون داده، بعض توسعه پزشکی خودش رو نشون داده و نشون میده وقتی هر چقدر این توسعه پزشکی در یک کشور بیشتر باشه، برها سطح سلامت در هر یک از گروه‌های سنی برها تعمیم میشه. معمولا در یک کشوری که امید زندگی به بالا امید زندگیش بالا هست، در کشور خودم نزدیک 72.3 سال هست، که بخاطر نشون در یه تفاوت‌های بین مردان و زنان هم وجود داره که خیلی به هم نزدیکتر هستن، نشون میده که وقتی امید زندگی میره بالاتر، افراد بیشتری به سن بالاتر میرسن.
بله.
از یه زاویه دیگه نگاه بکن، خیلی مهمه. بله. فقط نشون میده که برای اون بحث اهمیت سلامت و در حقیقت خب و سلام و اهمیتی خود خانوارهای ایرانی به مسئله سلامت میدن. بله. حتی خب این شدت و ضعف داره، با یک سری چالش هایی هم همراه هست. بعضی موقع میبینید مثلا تا یکی دندونش درد نکنه میره دندان پزشک نمیره، یا بدنش مثلا درد نکنه مثلا پزشک مراجعه نمیکنه. این درک هنجاری، یا اینطور بگم اون درک خانواده ها از مفهوم سلامت دارن، فکر میکنم باید الان با کار فرهنگ سازی اینا مثلا یه مقدار، خب بگم در کل کشور خب تاثیر خودش رو نشون داد، اما اینها بعد یه مقدار بحث‌های فرهنگی هست که باید کار باید بشه. من به زعم خودم.
بسیار خوب. از شما متشکرم، همینطور از شما که همچنان با ما هستید و قلمرو فرهنگ رو میشنوید. ارتباط تلفنی ما اینک با مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی برقرار شده. آقای دکتر محمود مشفق با ما هستند در قلمرو فرهنگ. سلام بر شما، روزگار خوش.
سلام عرض میکنم سرکار خانم گردکاهد و مهمان محترم برنامه، امیدوارم که موفق و معید باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مشفق، درباره اثرات اقتصادی و اجتماعی که این نرخ رشد جمعیت کشور در آینده خواهد داشت میخوام برامون صحبت کنید، اما به طور مشخص درباره اثراتی که فرد فرد ایرانیان در خانواده هاشون ممکنه حس کنن. چون ما وقتی از افزایش نرخ باروری صحبت میکنیم، وقتی درباره سیاست های فرزند آوری صحبت میکنیم، در ذهن برخی مردم ممکنه این موضوع پیش بیاد که خب این یک مفهوم کلانه که به آیندگان در کشور ما مربوط میشه. بله، افزایش جمعیت میتونه اقتدار سیاسی ما رو بیشتر بکنه، نیروی کار ما رو بیشتر میکنه و چرخه اقتصاد رو در آینده برای کشور ما احتمالاً بهتر خواهد چرخون. اما من خانواده ایرانی، من پدر یا مادری که همین حالا دارم با شرایط مختلف دست و پنجه نرم میکنم، آیا تأثیراتی برای من و برای خانواده های ایرانی هم خواهد داشت یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که بحث جمعیت و تبعات تغییرات جمعیتی میتونه در واقع در چند سطح مورد بررسی قرار بگیره. یکی سطح خود فرد، در حال در واقع خود فرد به عنوان یک کنشگر و به عنوان یک عامل، در واقع فرد عامل، این رفتارهای جمعیتی و تصمیمات و خدمتتون عرض کنم که رفتارهای جمعیتی روی زندگیش تأثیر میذاره.
بله.
دومین عرصه تأثیرگذاری رفتارهای جمعیتی خب در بحث عرصه خانواده و نظام خویشاوندی و اون شبکه اجتماعی هستش که فرد رو در بحث، و سومین عرصه شبکه بزرگتر اجتماعی که همون در زمین، ملت یا کشور هستش. اگه بخوایم در مورد خب فرد صحبت بکنیم، در سطح فردی شاید مثلا بحث جمعیت، ما چون به هر حال ما در واقع جمعیت، وقتی که میخوایم در مورد جمعیت صحبت بکنیم در سطح فردی، در مورد رفتارهای جمعیتی صحبت میکنیم.
بله.
یا نگرش‌های جمعیتی. خب مثلا به فرض مثال اگر یک فردی، رفتارهای جمعیتی یک فرد چیه؟ مثلا اون بحث ازدواجشه، فرزند آوریشه و فاصله بین فرزندانه. خب بین اینها و در واقع خب مثلا اگر ازدواج رو شما در نظر بگیرید، ازدواج یک بازی سنی متعارفی داره که افراد مثلا توی اون بازی سنی باید ازدواج بکنن.
بله.
و اگر مثلا ازدواجشون رو به تأخیر بندازن، خب دچار ازدواج دیرهنگام میشن و این ازدواج دیرهنگام سایر بخش‌های زندگی یا در واقع تبعات دیگری برای فرد میتونه داشته باشه. مثلا فردی که میخواسته در سن مثلا 25 سالگی 24 سالگی ازدواج کنه، اگر مثلا 10 سال اینو به تأخیر بندازه
بله.
35 سالگی ازدواج بکنه، خب این 35 سالگی یه مقداری مثلا تأخیر ایجاد میشه در ازدواجش و بعد در بحث هر فرزند آوری. حالا فاصله مثلا اگر 2 سال 3 سال هم فاصله گذاشته بشه برای تولد فرزند اول و دوم، خب اینجا مثلا فرزند آوری اون فردم به تأخیر میفته، هم فرزند اول و هم فرزند دوم. و در واقع اینجا در نهایت چون در واقع این تصمیمات اثراتشون کوتاه مدت، اثراتشون بلند مدته، ما متوجه اثرگذاری این تصمیمات نمیشیم.
بله.
و خدمتتون عرضم، حالا این تغییر در سن ازدواج خب یک شکاف سنی عمیقی بین پدر و مادر، والدین و فرزندان ممکنه ایجاد بکنه. یا خدمتتون عرض کنم که یه مقداری روی اون حال و هوای زندگی خانوادگی تأثیر داشته.